بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در باره دو مکتب در حد امکان بحث کردیم. مکتب جبر ادله اونها را وارسی کردیم، ادله تفویضم دیروز بحث کردیم. امروز که فقط از ایام تحصیلی همین روز مانده است، اشاره میکنم به مکتب اهل بیت، الامر بین الامرین. خوشبختانه این مکتب الانم در مصر در حال رشد، علمای بزرگ اونها هم به همین مسئله گراییده ان. شیخ ازهر عبده صریحا به این مسئله گراییده، حتی در کلمات فخر رازی هم الامر بین الامرین را دیدم. باید ببینیم امر بین الامرین از کجا ناشی شده. آقایانی که اشعری هستند و جبری، ولو بگن جبری نیستیم، اینها تمام عنایتشون حفظ یک اصل است، اون اصل توحید در خالقیت. میخوان توحید در خالقیت را حفظ کنن، هل من خالق غیر الله را حفظ کنن. ولذا میگن تمام افعال بشر مخلوق مستقیم خداست. چرا؟ تا این اصل را حفظ کنن. دو خالق میگن شرکه. ناچارم بگم فقط یک خالق داریم. بنابراین آقایان جبری ها در واقع در فکر حفظ یه دونه اصلن به نام وحدت در خالق. اما آقایانی که تفویضی هستن، اینها هم در حفظ اصل دیگرن به نام عدل الهی. عدل الهی را میخوان حفظ کنن و میگن افعال بشر منقطع از خداست، فقط مخلوق خود بشر است. بنابراین هر دو گروه انسانهایی هستند واقعا میخوان چیز بفهمن. آنها چسبیدن به اصالت الخالقیه در خدا، جبر را مطرح میکنن. اینها هم میبینن اگر اون مسئله را بگن عدل الهی لطمه میخورد. افعال خدا باید منزه از هر نوع ظلم و ستم باشد، ولذا عدل را گرفتن افعال بشر را مخلوق خود بشر و منقطع از خدا می دانن. ائمه اهل بیت علیهم السلام هر دو اصل را می خوان حفظ کنن، هم توحید در خالقیت و هم مسئله عدل، اون را از طریق امر بین الامرین. امر بین الامرین یه ظاهری دارد و یک باطن. ظاهرش لا جبر و لا تفویض، باطنش راه سوم، یعنی هم خالقیت باید محفوظ باشد، توحید در خالقیت و هم عدل الهی محفوظ باشد. یک راهی را انتخاب کنیم که هر دو اصل را بگیریم، زیرا هر دو از اصول اسلام است، هم خالقیت از اصول اسلامه و هم مسئله عدل الهی از اصول اسلامه. نباید به یک طرف بنگریم، یک چشمی نباید به اسلام نگاه کرد، باید همه جوانب را در نظر گرفت. ولذا باید عنوان مسئله را به گونه مطرح کنیم که نه این اصل لطمه ببیند و نه آن. اما اصل اولی مطرح باید باشد، بگیم آقا تو در خالقیت فقط خدا را در نظر گرفتی، اما اسباب پایین را در نظر نمیگیری. همینطوری که ما یک خالقی داریم به نام خدا، خالق اصیل، اما عالم هم عالم نظام اسباب مسببات، اسباب مسببات هم در وسط خدا. آیات قرآنی را خواندیم که تصریح میکند که ما به وسیله آب درختها را زنده میکنیم، زمینها را زنده. بنابراین ما اصالت خالقیت خدا را حفظ میکنیم، اما در عین حال خالقیت اینها را هم حفظ میکنیم. قایت ما فی الباب، الخالق الاصیل الله، بقیه هم خالقیتشون به فضل خالقیت خدا و به برکت خالقیت خدا. و اگر بخواهیم اصطلاحی صحبت کنیم، اون خالق اصیل است، این خالق ذلیه، این هم خالقه. بنابراین ما اصل شما را از بین نمیبریم، میگیم بر اینکه خالقیت مراحلی دارد، در یک مرحله متکی به نفسه، در مرحله دیگر بگو متکی به غیره. پس ارتباط افعال ما به خدا باید محفوظ باشد به این نام. پس شما را هم ما حفظ کردیم. برمیگردیم به جناب معتزله. معتزله هم از آن ور افتاده، رابطه فعل انسان را با انسان حفظ کرده، اما رابطه انسان را با خدا قطع کرده. ما میگیم این هم غلطه. همینطوری که فعل ما رابطه با ما دارد، هاکزا رابطه با خدا دارد. چرا؟ چون دار وجود است. بگو آی قزوینی، دار وجود است. در این دار غیر از وجود خبری نیست، و وجود ما یک وجود حرفیه، قائم به غیره. نمی شود این وجود قائم به غیر مستقل بشود، و الا یلزم ان یکون الممکن واجبا. دار الوجود. دو چیز موهومه، ماهیت موهومه، مگر بالوجود. عدم هم خبری ازش نیست. دار وجوده، و در این دار وجود این وجود ممکنه. دیروز اگر یادتون باشد عرض کردم امکان در وجود به معنای وابستگی به خدا، تعلق به خدا، قائم بالغیر. نباید شما رابطه ما را با خدا قطع کنیم. بنابراین هر دو اصل را ما حفظ میکنیم، اما اصالت خالقیت بگیم خالق اصیل اوست، اما بقیه هم مؤثر هستن به مشیت من الله و ارادت من الله. پایین ها را هم در نظر می گیریم. او فقط بالا را در نظر می گیرد، اون هرم را. ما میگیم نه، تنها هرم نیست، پایین تر از هرم ها هم اسباب مسبباتن. ان الله جعل لكل شيء سببا، کلمه امام صادقه. پس اصل اولی هم محفوظه، به شرط اینکه خالقیت دارای مراتب باشد. عیناً وجود تشکیکی یک محقیقت، اما مراتب. از این طرف هم معتزله را عرض کنم توبیخ میکنیم که فقط رابطه با انسان دارد، رابطه اش با خدا قطع این ممکن نیست. چرا؟ وجود ما وجود حرفیه، فقر این ذاتشه، وابستگی این ذاتشه. اگر وابستگی را بگیریم می شود معدوم. معنای حرفی را در نظر بگیرید. معنی حرفی من البصره، اگر بخواهید این رابطه را حفظ کنی گرفتی، اما اگر این رابطه را ازش بگیری می شود معدوم. اصلا نمی شود از من وابستگی را حذف کنیم. اگر وابستگی را حذف کنیم دیگه منی در کار نیست. ولذا لا جبره، یعنی فقط هرم را در نظر بگیریم، پایین ترها را نه. ولا تفویض، فقط وابستگی به خودمان و وابستگی از خدا را قطع کنیم. هر دو باطل. بل امر بین الامرین، این فعل من در عین که فعل من است فعل خدا هم هست، فعل خدا هم هست فعل من هم هست. به قول مرحوم حکیم سبزواری بنویسید: والفعل فعل الله، والفعل فعل الله ظهر فعلنا، والفعل فعل الله ظهر فعلنا. هم انتصابی به خدا هم انتصابی به ما. انتصابش به خدا چون اون هرم است و بقیه از او استمداد میگیرند، اما انتصاب به من دارد چون من هم در آخر هرم هستم، من هم مؤثرم. والفعل فعل الله ظهر فعلنا. بنابراین امر بین الامرین حفاظت بر هر دو اصله. لا خالق الا الله درسته، اما اصلی و ذلی. این هم درست است که فعل انسان فعل خود انسانه، ارتباطش با انسان هست، ولی در عین حال انقطاع از خدا هم نداره. دو تا مطلب عرض کنم. البته گاهی متکلمین ما میگن خدا فاعل به تسبیب، بشر خالق بالمباشره هست. متکلمین غالب همین میگن، میگن در واقع الله خالق به تسبیب و الانسان خالق بالمباشره. یه مثالی بزنیم. خدای نکرده کسی بخواد کسی را بکشد، شما شمشیر به او بدهی او بکشد. شما فاعل تسبیبید اما قاهی هم فاعل بالمباشره هست. البته اگر بخواهیم برای جوانان مسئله را مطرح کنیم همینه. برای یک طبقهی که ذوق فلسفی ندارن به اون مراحل نرسیدن همینه باید گفت فاعل به تسبیب فاعل بالمباشره. ولی از نظر فلسفی و از نظر علمی فعل بالاتر از این است. یک شیء است، این یک شیء به یک معنا منتسب به خداست و به یک معنا منتسب به بشر. نه اینکه تسبیب و مباشره هست از آن بالاتره. برای اینکه من تقریب کنم مسئله را عرض کنم، مثالی میزنم، یه مثالی فلسفی میزنم، یه مثالی هم شیخ مفید. مثال فلسفی من اینه: نفس انسان، همون قرآن مجید میفرماید و نفس و ما سواها، یا روح انسان در این حالی که استقلال دارد اما یه لشگرهایی هم دارد که با اون لشگر کار میکنه. چشم میبیند، دست حمله میکند، پا راه میرود. آیا در اینجا اون کس که راه میرود، اون کس که میبیند چشم است؟ نه، اون کس که میبیند نفس است. النفس فی العین باصرتون، النفس فی العین باصرتون، النفس فی السمع سامعتون، النفس فی الرجل ماشیتون، النفسا فی الیده بادشتون یبتش. همینطوره که نسبت نفس با این ادوات که نسبتیه؟ فاعل مباشری و تسبیبه؟ نه، بالاتر از آنه. در تسبیب مباشره، تسبیب در خانه نشسته شمشیر داده، اونم برفته در ده کسی رو کشته. دو فاعل جداگانه هستن، اما این مثالی که من زدم دو فاعل نیست. نفس در حقیقت در این مراحل موجوده. اون که میبیند هم چشم میبیند و هم نفس. اون که میشنود هم گوش میشنود و هم نفس. اون که راه میرود هم نفس و هم پا. بنابراین انتصاب فوق اینه، رابطه فوق رابطه تسبیب مباشره هست. یعنی اگر در این مثالی که من میزنم دقت کنید، حتی حق تعالی بالاتر از اینه. اون چنان نیست که خدا را از خودمان جدا کنیم. ما منت و سلاست الا هو رابعهم ولا خمست الا هو سادسهم و هو معکم اینما کنتم. مسئله بالاتر، مسئله ممکن مواجب غیر از مسئله تسبیب و مباشرته. تسبیب و مباشرت خیلی مرتبه نازله. حق تعالی واجب الوجوده، ماها ممکن الوجودیم، سر تا پا معانی حرفیه هستیم متعلق به معنی اسمی. رابطه اش باید قوی تر از این باشد. دیروز یه مثالی زدم یادتون هست؟ گفتم این چراغ می سوزد، خیال میکنیم که این می سوزد و حال اینکه از کارخانه نیرو می گیرد. یک لحظه اگر رابطه قطع شود جهان تاریکه. من نمیتونم واقع را با این مثال ها روشن کنم. عرض کنم خدمتون که خاک بر فرق من و تمثیل من، حتی این مثال ها هم نمیتوند واقعیت را روشن کند. خاک بر فرق من و تمثیل من، ای بلند از وهم و قاد و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. حق تعالی را نباید مانند فاعل مباشری و تسبیبی بگیریم. بگیم یزید تسبیب، شمر مباشره هست، بالاتر از این مسائله. مسئله من عرف نفسه فقط عرف ربه همینه. ببینیم نفس با این ابزار و ادوات چگونه است. نفس در کنار نشسته، ابزار و ادوات هم دور، نه همراه اینها. و لذا میگیم النفس فی العینه باصرتون و فی السمع سامعتون و فی الرجل ماشیتون و فی الید بادشه. ارتباط قوی تر از این هاست. و همون است که قرآن مجید فرماید و هو معکم اینما کنتم. این مثال بنده. مثال هم مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقامه دارد. این مثال مرحوم علامه مدرسی در بهار الانوار نقل کرده. اون این است که یه آدم ثروتمندی هست، یه غلامی هم دارد. البته آقایان بدون غلام مالک نمی شود. این مولا مبلغی را به این غلام می دهد تجارت کن. یه دکانی برش می گیرد و سرقفله هم می دهد و می گیرد و میز و صندلی و عرض کنم ابزار همه اش در اختیار این غلام. غلامم ماشاءالله از صبح تا غروب مردم را سر و کیسه می کند، می فروشد، می خرد، می فروشد، می خرد. در اینجا دو مالک داریم، هم عبد مالکه و هم غلام، هم عبد مالکه و هم مولا. نه، یه مالکیته. قایت ما فی الباب، این مالکیت در ظاهر مال غلام، در باطن مال مولاست. به گونه ای که اگر این مولا یه آن بخواهد بگد جناب غلام قف، برنامه تو تمام شد، مالکیت او از بین میره. همین طوری که نسبت مالکیت غلام به مالکیت خدا، اون مالکیت اصیل است، این مالکیت غیر اصیل. هاکذا افعال بشر هم نسبت به خدا، خدا در حقیقت خالق اصیل است، این هم خالق تبعی. با این مثال ها آقایون میتونید جمع بین الامرین را معنا کنید و هر دو اصل را حفظ کنید. من الان حدیثی را میخورم، عرض کنم این حدیث خیلی میتوند ما را کمک کند. یبن آدم به مشیتی، یبن آدم به مشیتی، کنت انت الذی تشاء لنفسک، به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسک. دو مشیت نیست، مشیت عبد، مشیت زنده، اون مشیت اصلی، دو تا اصل نیست. یه مشیتی خدا داشته باشد، یه مشیتی هم من. البته مسئله باریکه، ذوق میخواد که این را درک کند. به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء. بعد میفرماید و کنت انت الذی ترید لنفسک ما ترید. به اراده من انت ترید. مشیت عبد فرع مشیت خداست، اراده عبد فرع اراده خداست. البته اینها یک نوع ذوق عرفانی فلسفی میخواند که واقع را درک کند، نه به این طرف بغلطد بشود جبری، نه به اون طرف بغلطد بشود تفویضی. امر بین الامرین را به نحو واضح حفظ کند. خدا رحمت کند شهید ثانی را. شهید ثانی در میاد علمای ما برجسته است، یعنی شهیدین هر دو برجسته. کارهای علمی اینها واقعا قابل قیاس نیست. دو تا بیتی دارد، این دو تا بیت را حفظ کنید از مرحوم شهید ثانی. می فرماید لقد جاء فی القرآن آیت و حکمت، لقد جاء فی القرآن آیت و حکمت تدمر آیات الظلال و من یجبر و من یجبر و سخر. شعر دوم و سخر ان الاختیار به ایدینا فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. در واقع اگر کسی بخواهد امر بین الامر را معنا کند همینه. خدا یه اختیاری داده، همین اختیارم هم اختیاریست که خدا به ما داده، ذل اختیار خداست. اراده به ما داده، ذل اراده خداست. مشیتی به ما داده، ذل مشیت خدا. اما در مقام عمل من مختارم، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. اول سوره ممتحنه است علی الظاهر این آیه. بنابراین ما افتخارمون همینه. خوشبختانه الانم روشن فکران اهل سنت از قدیم الایام بالاخره حالا هر دو مکتب را رد کردن. اول کسی که به این مکتب گراییده امام الحرمینه. امام الحرمین اهل سبزوارن اینها، بیهقن. یه موقع جنگی بین اهل حدیث و اشاعره شد، ایشان رفته به مکه و مدینه، در مکه هم امام بوده و در مدینه هم امام، لقب امام الحرمه ایشان این عقیده را داره. فخر رازی هم در برخی از کلماتش داره. اما در این قرن اخیر از زمان شیخ ازهر به این طرف عبده این مسئله جا افتاده، صریحاً ایشان حد و مطلب را گرفته. کتابی دارد به نام رسالت فی التوحید، ملاحظه بفرمایید. بعدرم هستن کسانی که تلامیز ایشان هستن، کتابی هست که در باب علوم قرآن نوشته شده. عرض کنم خدمتتون که اون هم صریحاً به این مسئله میگه، احمد امینم این مسئله را میگه. آقایان اگر علاقه من در این الفاظ اینها را بنویسید، مراجعه کنید به کتاب بحوثان فی الملل و النهل جلد سوم، این عبارات اینها در آنجا آمده است که اینها متفکران قرن 14 اسلامی بودند، هر دو مکتب را کنار گذاردند و مکتب اهل بیت را گرفتند. خب حالا من میخوام یه تکلیفی گردن شما بگذارم، البته تکلیفم در مقابلش یک جایزه هست. آقا امام هادی سلام الله علیه یه رساله ای دارد در رب جبر و تفریز، رساله ای دارد. این رساله در تحف العقول در حالات امام هادی آمده، البته بهار هم دارد ولی تحف العقول نزدیکتره. آقایان در این مدتی که در ماه رمضان هستید یا این چند روز، این رساله را از عربی برگردانید به فارسی، پاورقی هم بزنید. بیاناتی که در این چند روز عرض کردم میتواند برخی از عبارات حضرت را روشن کند. رساله در جبر و تخفیض دارد. ائمه اهل بیت مراقب عقاید شیعه بودند. حضرت یه رساله مستقل نوشته. امام صادق وقتی که احساس میکند مرجعه خطرناک شدن، مرجعه کسانی هستند که میگن ایمان کافی است و عمل مهم نیست، یقدمون الایمان و یؤخرون العمل، ارجع یرجع ارجاعا، در حدیث عمر ابن حنظله هست فارجه حتی تلقا امامک. حضرت در اینجا می فرماید از کنم بادرو اولادکم الالحریس قبل ان تسبقکم المرجعه، قبل ذالک که مرجعه عقاید جوانان شما را فاسد کنند شما اینها را آموزش دهید. ائمه اهل بیت به عقاید شیعیان خود کمال اهتمام داشتند. جلد اول و دوم اصول کافی همه اش مربوط به عقائده، اون هم استدلال کلامی و فلسفی. آقایانی که میخوان حوزه ما کلامی و فلسفی نباشد، مراجعه کنید شما به جلد اول و دوم کافی، همه اش استدلاله، استدلال فلسفی، استدلال عقلی. فلسفی به این معنا که معصوم را غیر معصوم را جای معصوم بگذاریم، البته این غلطه. بگیم اون چرا که صدر المتعلهن آورده از اول تا آخر صحیحه، این غلطه. اون هم یه فرد است، غیر معصوم خطا و ثواب داره. فلسفه به این معنا که عقل را از دست ندهیم، تفکر را از دست ندهیم، برهان را از دست ندهیم، چه براهینی که در قرآنه، چه براهینی که در کتاب و سنته. مهمترین مسئله در همان زمان مسئله جبر و تفویض بوده. عمری ها از جبر طرفداری میکردن. چرا؟ چون به نفعش بود. هنگامی که عایشه به معاویه اعتراض میکند که چرا فرزندت را جانشین خود ساختی؟ شما باید بگذارید مردم انتخاب کنند. معاویه در جواب عایشه میگد خلافت فرزند من قضاء من قضاء الله تبارک و تعالی، این مربوط است به قضا و قدر، یعنی خدا خواسته بود و انجام کرده. همیشه عیوب خود را تحت عنوان جبر می پوشندن. اون شخصیتی است در عراق با عمر ابن سعد ملاقات می کند، میگه چرا فرزند پسر عمویت را کشتی به این وضع فجیع؟ گفت من به پسر عمو نصیحت کردم، به نصیحت من گوش نکرد، و اما قتل او این قضاء من قضاء الله تبارک و تعالی، خدا در ازل قتل او را به دست من خواسته بود و انجام دادم. همیشه اموی ها از جبر طرفداری میکردن. الان اگر میبینید اشخاصی هستن که از جبر طرفداری میکنن، اینها آزادی عمل میخوان تحت لواء جبر. چه گفتم آقای قزوینی؟ آزادی عمل میخوان تحت لواء جبر. میخواد می بخورد، عرق بخورد، قمار بزند، کسافت کاری کند، آزادی عمل داشته باشه؟ بگه همش رو خدا خواسته. اعتقاد به جبر در حقیقت ابزار است برای آزادی در عمل، یعنی بین عمل و عقیده تضاده. از اون طرف طرفدار جبرم تا نتیجه بگیرن در عمل آزاد باشم. 500 نفر از حجاج ایرانی در سال جاری در مکه مکرمه کشته شدن. جناب اوحدی میگد مجموع کشتگان منا 7000 نفر بوده. هنگامی که مسئولان از قرم عربستان سؤال می شود، بگد این قضا و قدر الهی بوده، چه ارتباطی به ما داره؟ همان فکر اموی ها، همان فکر اموی که میخوان تمام قبایح و ناشایسته های خودشون را به خدا نسبت بدهند و خود را تبرئه کنند، اینها هم همون گفتن قضا الله بوده، قدر بوده. مقابل قضا و قدر نمیشه کار کرد. ما باید حواسمون باشد در جامعه ما این نوع فکرها رشد نکند، نه فکر جبر و نه فکر تفویض. فکر جبر در حقیقت ابطال تمام زحمات انبیا است. معلوم می شود زحمات انبیا همه اش بی خود. چرا؟ چون قبلا ریلی را ساختن و ما باید روی اون ریل حرکت کنیم. تفویضم به یک معنا شرکه، البته نه اون شرکی که در حقیقت نجاست آفرین باشد، اون هم یک نوع شرک خفی است که ما دو خدایی باشیم، دو واجبی باشیم، عقبت شرک خفی. خب بحث ما تمامه. امسال علی الظاهر بعضی از دوستان گفتن شما 150 درس گفتین. در این حالی که من کوشش کردم با 150 کمه. سال ما 365 روزه، معلوم می شود بیش از نصف سال تعطیله. یعنی در حقیقت ما 150 تا تعطیلی داریم، 65 تا هم تعطیلی داریم و این کمه. حوزه اگر بخواهد جایگاه خود را پیدا کند، باید در تعطیلات حوزه تجدید نظر کند. البته تجدید نظر با نظر آقایان مراجع و بزرگان و شورا مقداری از تحصیلات بکاهند تا تحصیل در حوزه به حد کمال برسه. شما ممکنه بگید قبلها هم از این تعطیلی ها بوده بله بوده، ولی همان تعطیلی ها هم تحصیل بوده. من خاطرم میاد پنجشنبه ها و جمعه ها کشف المراد را تدریس میکردم، یا گاهی از اوقات برخی از افرادی که درس قبلی نرسیده بودن تعادل ترجیح را براشون میگفتیم. ایام تعطیل هم یک نوع تحصیل بود، یا کسانی که در حساب عقب بودن دنبال حساب بودن، ایام تعطیلی هم به نوع اینها تحصیل بود. ولذا من خواهشمندم از بزرگان حوزه که احترام اونها برای ما لازمه و ما هم کوچک اونها هستیم، یک شورای تشکیل بدهن در تعطیلی های حوزه تجدید نظر کنم. مطلب دومی که عرض میکنم، درس تعطیل میشود اما مطالعتون تعطیل نشود. طوری نشود که اگر شهریور ما خدا زنده کرد ما را و زنده نگه داشت برگرد به ما عادی بشیم. نه، رابطتون محفوظ باشیم. حتما برای خود یک رشته مطالعه قرار بدید، یا فقه یا اصول یا علم دیگر. مغز شما تعطیل نشود. تعطیل مغز از علم لطمه به گذشته میزند و انسان را از آینده هم باز میداره. حتما باید یک مطالعه. خدا رحمت کند استاد ما مرحوم آقای حجت 8 ساعت مطالعه میکرد. یک مرتبه 8 ساعت مداوم مطالعه میکرد. خیلی آدم بحری بود، دریایی بود از اطلاعات و معارف. چرا؟ خیلی مطالعه دقیق و عمیق میکرد. بنابراین باید تحصیل برای ما درجه اول باشد، بعد از تهذیب اخلاق بقیه مسائل در جلد دوم. و السلام علیکم و رحمت الله.